الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ رضوان الله تعالى عليه در صورت اولای از صور مسوقه برای بیع وقف اشاره ای به استصحاب منع دارند. بعد از آنی که استدلال فرمودند برای جواز به این که امر این عین موقوفهی که لا تبقا و داره تلف می شود و منفعتی نداره، صورت اول این بود دیگه که عین موقوفه داره تلف می شود اگه باقی بماند و هیچ منفعتی براش مترتب نی، کل حیوان المذبوح و الحصیر الجزع. ایشون استدلال فرمودن برای بیعش به این که امر او مردیدو رو بین سه امر، یا باقی بماند تا از بین برود، و یا این که این بطن موجود از موقوفون علی خودش مصرف کند، و یا بفروشن و بدل کنن به یک عین دیگری. فرمودن عمل اول مناف لحق الله و لحق الواقف و لحق الموقوف علی فیکون باطلا و بهی یندفع الاستصحاب. بعد از این استدلال فرمودن و بهی یندفع الاستصحاب المنع و بهی یندفع الاستصحاب المنع مضافاً الى ان کون المنع السابق فی ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف و هو انتفاع جمیع البطون بعینه و قد ارتفع قطعا فلا یبقى ما کان فی ضمنه. چون شیخ در اینجا اشاره به استصحاب دارن، ما هم بحث کردیم هم پریشب هم دیشب راجع به استصحاب، ینبغی کلام در اصل و درباره این استصحاب بحث کنیم. فنقول طبعا لسیدن الاستاذ الامام قدس سره این که این استصحاب جاریست الا ان یقوم الدلیل على خلافه، در تمام موارد و صوری که بحث شده از جواز بیع وقف و عدم جواز، یعنی از تمام صوری که طرق و حالت سبب جواز میخواد بشد، در همه اینجا استصحاب منع جاریست، بر اینکه قبل از اون طرق کان بیع الوقف غیر جایز قطعا، عین موقوفه سر پا بود ثم آل الى الخراب بحیث لا ینتفع و یزیع، استصحاب قبل داره. عین موقوفه منفعت معتد به داشت، خرب و خرجت عن المنفعت المعتد به. عین موقوفه برای ورثه درش اختلافی نبود برای موقوف علیهم، ثم برای اونا اختلافی پدید آمد. عین موقوفه فروشش انفع نبود برای موقوف علیهم، بعد از یک مدتی فروش شد انفع. تمام صور مسوقه که محل بحث است، صور جواز بیع وقت، تمام این صوری که محل بحث است مربوط به طرق و حالت است، یعنی حالتی بیش آمده که اون حالت منشأ شکه که آیا بیعش جایزه یا بیعش جایز نیست. استصحاب اقتضا میکنه عدم جواز را، قبلا جایز نبود الان هم جایز نیست. پس حکم به جواز در صور مبحوثه منوط است به وجود دلیلی بر جواز، منوط است به وجود دلیلی بر جواز. بنابراین اونی که ما گفتیم دلیلی نداریم بر منع مطلق در بیع وقف، دلیل عام و دلیل شاملی نداریم که هر جور بیع وقفی را بگه جایز نیست، اون از نظر ادله اجتهادی عمومات و اطلاقات بود، گفتیم دلیلی نداریم نسبت به این صوره که بحث است در جواز بیع وقتش، و الا مختزای استصحاب اینه که جائز نباشد الا ان یقوم الدلیل. شیخ رضوان الله تعالی علیه در این صورت اولا از این استصحاب دو جواب دادن، یکی این که خود، یکی به دلیل، و اون که اگر بموند ضایع میشد و از بین میرد، این منافع حق الله و حق الواقع و حق الموقوف علیه و بهی یندفع استصحاب المن. جواب دومی که ایشون دادن اینه که میفرماد این منع سابق در ضمن وجوب عمل به مقتضای وقف بود، در ضمن عمل به مقتضای وجوب عمل به مقتضای وقف بود، و اون عمل هم انتفاع جمیع بطون لاحقه است. عمل به مقتضای وقف هم اینه که جمیع بطون لاحقه نفع ببرن. پس وقتی عین داره از بین میرود و بطون لاحقه نمیتونن نفع ببرن، اون منع از بین میرود، اون منع در ضمن وجوب عمل به وقف بود و حفظ انتفاع بطون لاحقه. وقتی او از بین رفت، انتفاع بطون لاحقه از بین رفت، وجوب عمل از بین میره، وجوب عمل که از بین رفت، منع از بین میره. این حرف شیخ. چند تا اشکال به این کلام شیخ هست. یکی این که این کلام بر مبنای کسی تمام است که منع در باب بیع وقف را مثل صاحب جواهر مربوط به حقیقت وقف بداند، بگه حقیقت وقف ممنوعیت موقوف علیهم است از تصرف، و این تصرف ناقل، و این ممنوعیت از تصرف ناقل برای حفظ منافع است، و لذا صاحب جواهر می فرمود این حفظ منافع کما اینکه در اول شرط است، در استمرار هم شرط هست. اگر این حفظ منافع به طور مستمر از بین رفت، اون منع هم از بین میره. این که شما بفرمایید منع در ضمن وجوبه، این بر مبنای مثل صاحب جواهر که میگه حقیقت وقت اقتضا می کند ممنوعیت تصرفات ناقله را مطلقا، و اما بر مبنای کسی که منع را یک حکم مستقل می داند خارج از وقت ولو مجعول بر وقت، کسی که منع را یک حکم مستقل می داند و خارج از وقت ولو مجعول بر وقت، میگه عقلا و شارع در باب وقف حکم کردن به عدم جواز، نه اینکه واقف گفته، نه، واقف آمده وقف کرده، عین را حبس کرده است بر این شخص، اما عدم جواز بیعش و ممنوعیت از بیعش یک ممنوعیت شرعی است، نه یک ممنوعیت مالکیه. اگر کسی این رو گفت که من رو منع شرعی دانست نه منع مالکی، بنابراین چجور شما میفرمایید که وجوب عمل در ضمن منع در ضمن وجوب عمل بوده؟ اصلا خود منع یک تعبد شرعی است و یک منع شارعی، نه منع مالکی. این یک، این اولا. و ثانیا اگر ما آمدیم گفتیم وجوب عمل به وقف اقتضا می کند منع از بیع را، حرمت بیع را، منع از بیع را، این حرمت در ضمن وجوب عمل است یا لازمه وجوب عمل؟ اگر ما گفتیم وجوب عمل به وقف اقتضا می کند منع را، چون بناس به مقتضای وقف عمل بشود، منافع آیندگان حفظ بشود، پس بیع ممنوعه. این اقتضا به طور اقتضاء ضمنی است مثل کلی و فرد، یا اقتضاء بالملازمه است. وجوب عمل به وقت، به مقتضای وقت، یعنی حفظ منافع آیندگان که لازم است، این در ضمنش افتاده که نباید فروش برود، یا لازمش است که نباید فروش برود؟ لازمش است. شما اگر گفتید واجب است منافع آیندگان حفظ بشود، واجب است عمل به وقت بشود، لازمه این وجوب اینه که نشه فروخ، چون اگر بخوای بفروشی منافع آیندگان و منافع موقوفان علیهم حفظ نشد. پس این لازمه اونه، نه در ضمن اونه، که شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماد در ضمن اونه، او که از بین رفت این از بین میرود، نه خیلی لازمشه. وقتی لازمش است، ممکنه لازم از لوازم اهم باشد، ممکنه این لازم را شارع جعل کرده در کنار حفظ منافع موقوف علیهم، وقتی عمل به وقف از بین رفت، به جای او چیز دیگری آمده باشد. ممکنه این لازم لازمه اهم باشد. اگر لازم لازمه اهمه، بنابراین نمیتوانیم ما اینجوری بیاییم بگیم چون او از بین رفته اینم قطعا از بین رفته. السلام علیکم و رحمت الله. پس بنابراین این شبهه‌ای که کسی خیال کند، اینی که شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرماد که من از وقت این نتیجه را می دهد در ضمن اونه، این در همه آقایون مسئولن، هم آقایونی که قبلا زود میان برای آقایونی که بعد میان، حالتی این کارهای دنیا اینجوریه دیگه، کارهای دنیا هر کی بیشتر زحمت میکشه اجرش کمتره توی امور دنیوی، اندالله اینجور نیست، اندالله هر کی بیشتر، شما آقایون که زودتر میاد برای آقایون که دیرتر میاد و زحمت بکشه برای آقایون درست کنه، هم شما آقایون مسئولی، همون آقایون که دیر میاد من فرشب عرض کردم که سر خود هر جو جا هست بنشین، نه در وسط مباحثه، به هر حال این درسته، من با خلخالی عرض کردم، ولی به یکی یکی که نمیتونم عرض کنم که هر جو جا هست بنشینه. خب شما آقایون هم که زحمت کشید، وقتی میاد راه رو باز بذارید برای اونا که راحت بیان بنشین، شما جلوتر بشین اونا اون بیرون جاشون باشه. پس بنابراین شبهه دوم به شیخ اینه که این در ضمن او نیستش، اگر هم قائل بشیم که از باب منع مالکیه در ضمن او نیستش، از بین برود او هم از بین بره. شبهه سومی که به فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه هست، این که این عین موقوفه قبلا بیعش غیر جائز بود، مسئله حفظ منافع موقوف علیهم این حیثیت تعلیلیه است، نه حیثیت تقییدیه، این حیثیت تعلیلیه است نه حیثیت تقییدیه. وقتی حیثیت تعلیلیه است نه حیثیت تقییدیه، میگیم این عین قبلن بیعش جائز نبود، الان شک میکنم که بیعش جائزه یا بیعش جائز نیست، استصحاب میکنم. اون وقت جائز نبود به خاطر حفظ منافع موقوف علیهم، وجوب عمل به وقت، برای اون خاطر جائز نبود، اون خاطر از بین رفت، من شک میکنم این عین موقوفه الان بیش جائزه یا بیش جائزی، حیثیت تعلیلیه بوده نه حیثیت تقییدیه، تا شما بیاید بگید این غیر از اونه و اون از بین رفت، اونی که یقین داشتم از بین رفت، اینی که مشکوک غیر از اونه. اینم سه. چهار، اگر حیثیت را هم ما حیثیت تقییدیه بدانیم و بگیم در موضوع دلیل این عقص شده، بیع الوقف ممنوع مع کونه حفظا لمنافع موقوف علیه، قید قیدشه، بیع وقفی که حافظ منافع موقوف علیه باشد این ممنوعه، حیثیت تقییدیه باشد، باز استصحاب جاریه. چرا؟ برای اینکه در باب استصحاب همون طرزی که سیدنا الامام الاستاذ قدس سره فرمودند، همون طرزی که سیدنا الاستاذ الامام قدس سره، هر کسی اومد عباس بگو اونجا بیرون بنشینه، همون طرزی که امام قدس سره فرمودند در باب استصحاب، اونی که معتبر است در باب استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوک است، نه وحدت دلیل حکم و قضیت الحکم. ما در باب استصحاب باید بریم ببینیم قضیه متیقنه و مشکوکه ما وحدت دارد یا وحدت ندارد. موضوع و محمول در قضیه متیقنه و مشکوکه باید وحدت داشته باشد، نه موضوع و محمول در دلیل اجتهادی. موضوع و محمول در دلیل اجتهادی لازم نیست وحدت داشته باشد، تا این اشکال پیش بیاد که اگر مولا گفت اکرم العالم، زید کان عالمن فکان واجب الاکرام، ثم صار زید جاهلن، ما بخوایم استصحاب کنیم شما بگید استصحاب جاری نی، بل اینکه اونی که موضوع حکم بود کی بود؟ العالم بود، وجوب روی العالم بود، حالا میخوای وجوب رو ببری رو کی؟ رو جاهل. قضیه موضوع مشکوک دوتاست، در باب استصحاب وحدت موضوع شرطه. این نیست، وحدت موضوع در استصحاب شرط است، اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه شرط است به نسبه به خود استصحاب، خود مورد شک، نه به نسبه به دلیل اجتهادی. اونی را که یقین داشتم با اونی را که شک دارم و مورد استصحابه باید قضیه متیقنه و مشکوکه یکی باشد، اما نسبت به دلیل اجتهادی لازم نیست. اکرم العالم، زید عالم بود، سار واجب الاکرام، ثم سار جاهلا، شک میکنم این زید واجب الاکرام یا نه، میگم این زید کان سابقا واجب الاکرام و الان کما کان. نمیرم سراغ موضوع دلیل اجتهادی بگم عالم واجب الاکرام بود فلان الجاهل واجب الاکرام، تا شما بگید موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه دوتاست. و ایشون میفرماد این خلطیست که حاصل شده است برای بعضی از افراد که در باب استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه لازم است، اما این وحدت به اعتبار خود موضوع یقینی و موضوع مشکوک، موضوع قضیه متیقنه، موضوع قضیه مشکوکه با قطع نظر از دلیل اجتهادی بعد ثبوت الحکم، موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه بعد ثبوت الحکم. یعنی خلاصه باید نقض الیقین به شک حفظ کند. لازم نی در باب استصحاب وحدت موضوع دلیل اجتهادی، تا شما بگید که در مثل اکرم العالم نمیشه رو زید جاهل چیکار کرد؟ استصحاب کرد. اونی که ما در باب استصحاب میخواییم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است، دهیست که صدق کند نقض یقین و عدم نقض یقین. موضوع دلیل اجتهادی رو نمیخواییم واحد باشد، اون دلیل نداریم بر وحدت موضوع دلیل اجتهادی. و همینیست که بین همینی که شما همیشه میفرمایید لا، موضوع استصحاب چیه؟ نقض الیقین به شک. میگم ما لا تنقض میخواییم، یه غیر لا تنقض میگیم این آقا این زمین دیروز کان ممنوع البیع و الان ممنوع البیع، دیروز این زمین ممنوع بود بیعش، حب ثابت شده بود در این زمین، شک میکنیم امروز این زمین بیعش جایزه یا جایز نیست، را تنقض الیقینه به شک. نمیخوایم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه به نظر الدلیل الاجتهادی، دلیل نداریم بر او، تا خودشون را به درد سر بیندازن بگن خب قید که اگر یادتون باشه، استصحاب یادتون باشه، اونجا فقها به زحمت، اصولیان به زحمت افتادن، گفتن چجور درست میکنی وحدت را، برای اینکه موضوع یکی عالم بود موضوع یکی جاهله. اونجا آمدن گفتن این من الحالات است لا من القیوده، گفتن اونجایی که من الحاله باشد لا من القیود، اشکال شده اگر من الحاله است در حال احتمال تأثیر در حکم داده شده یا نه، اگر احتمال تأثیر در حکم داده نمی شد پس چرا شک کردید، اگر احتمال تأثیر در حکم داده می شده است، پس موضوع مسلم به طور یقین بقا نداره، شک داره موضوع بقا دارد یا نداره. اونجا به درد و سر افتادن اعاظم بر اینکه وحدت قضیه متیقن و مشکوک را به نسبت الى دلیل اشتهادی حساب کردن. ما میگیم نه، دلیل نداریم به نسبت او حساب کنیم. ما باید قضیه متیقن و مشکوکمون واحد باشد، به حیث یصدق نقض الیقین به شک و عدم نقض الیقین به شک. و این صادق است در مثل جایی که زید عالم بود، به عنوان عالم باید اکرامش کنیم، ثم صار جاهلا، شک میکنیم اکرامش واجبه یا اکرامش واجب اینکه شک نمی کردیم. و اگر بود که شک نمی کردیم، نخه دلیل رفت و این شخص واجب شد. رو این خارج آمده. میدونم من آقای بزرگوار، این خارج متعلق حب شد قطعا، چه اون واسطه در ثبوت باشد، چه ایس تقییدی باشد، چه علت مدرسه و مبقیه باشد، چه علت، من نمیدونم. اجمالا این زید سار واجب اکرام. الان پس چجور شما استصحاب میکنی؟ در ثبات و حکمیه چجور استصحاب میکنی؟ فقط باید بگی استصحاب نسبت به شک در نسخ جاریه و نسبت به عمود زمان. خار ما به همین نمیگیم منطبق میشه ولی یا نه، میگم این منطبق علیش هست یا نه، شرعن میتونی بگی هازا کانه واجب الاکرام یا نه، روز ما رمزون میتونی بگی یا نه، انتباه پیدا کرد برش. قبول دارم این مصداق اون وجوب است یا نه، همینو من استصحاب میکنم، میگم وجوب همین واجبونی که آمده اینجا من استصحاب میکنم، مجعول به تبع است، حکم کلی جزئی شد. آقای بزرگوار اینا دیگه بناهای عقلایی است، حکم کلی جزئی شد در خارج، این همونه، این بچه یونه، نه اینکه چیز دیگه است، این فشرده شده یونه، توجه بفرمایید. بنابراین این شبه هم به شیخ است و حق این است که در موارد مسوق، مواردی که بحث شده که آیا بیع رقم جایزه یا جایز نیست، در کل این موارد یک استصحاب حاکم است و هو استصحاب و منع از بیع. و اگر بخوایم از اون دلیل خارج بشیم، از اون اصل خارج بشیم، احتیاج به دلیل داریم. ما نسبت به موارد گذشته گفتیم دلیل داریم، هر کجا دلیل نداشتیم باید بگیم جایز نیستش. حالا صورت دیگری که از مواردی است که بحث شده، اذا کان بیع الوقف اعود، که از شیخ مفید قدس سره نقل شده که بیع جایز است. اذا کان بیع الوقف اعود و انفع، از شیخ نقل شده که بیع جایز است. هرچند گفتن که نه، شیخ مفید اینو نمیخواد بگه و همه قائلن که در اینجا بیع وقف جایز نیست. و کیف کان، بحث در اینه که بیع وقف اذا کان انفع جایز است یا جایز نیست، یعنی همینی که نزد مردم میگن تبدیل به احسن، آیا این جایز است یا جایز نیست. حق اینه که بیع اینجور وقفی جایز نیست و مقتضای خود وقف اجمال من اینو میگیرد. ما درست قبول نداشتیم دلیل مطلقی را بر منع از بیع وقف، اما بنا و غلایی یا حقیقت وقف اینو اقتضا می کند که به هر حال اینجور نیست که هر وقت سودش بیشتر شده اینو چکار کنن؟ بفروشن. این معناش اینه، این عین موقوفه با عین مملوکه هیچ فرقی با هم دیگه ندارد. عین مملوکه را هر وقت سودش بیشتر شد آدم می فروشد، عین موقوفه را هر وقت سودش بیشتر شد آدم می فروشه. این متیقن است از عدم جواز بیع وقف، چه شما قائل به اطلاق دلیل بشید، چه قائل بشید که حقیقت وقف اینو اقتضا میکنه، چه قائل بشید نه فی الجمله. در حال عقلا بنا دارن یا خود وقف اقتضا دارد عدم جواز را، ولا یسیر الوقف کل ملک، بحثی هم نیست در اینکه جایز نیست. هازا ما اینکه اگرم شک بکنیم استصحاب عدم جواز محکمه، لکن استدلال می شود برای جواز به دو تا روایت، به دو تا روایت برای جواز استدلال می شه. یکی به روایت جعفر ابن حیان باب هفت از ابواب بله شش، بله باب شش صفحه 306 روایت هشت باب شش. این روایت رو مشایخ ثلاثه نقل کردن و کلینی هم با چندین سند نقل کرده. هشت باب شش صفحه 306 جلد 13 محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحاب ناعن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد، این یک سند، و عن علی ابن ابراهیم، یعنی اون دو تا سند عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد و عن علی ابن ابراهیم عن ابی جمیعا عن حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن جعفر ابن حنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وقف غلتا لحلا قرابته من ابی و قرابته من امه و اوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه غرابه ب300 درهم في كل سنه و يقسم الباقي على قرابته من ابيه و قرابته من امه. 300 درهمشو به اون بدن و نسل او، باقی دیگه شو به قومشای پدری و مادری خودش بدن. فقال جائز للذي اوصى له بذلك یا اوسی الله بذالک، جایزون للذی اوسی الله بذالک. قلت ارائیت این لم یخرج من غلت الارز التي وقفا الا 500 درهم، 500 درهم فایده شد. حالا 500 درهم 300 درهم شو بدیم به اون، 200 درهم رو بدیم به اون بقیه یا به عکس. فقال الیس فی وصیته ان یعطى الذی اوصى له من الغله یا من تلک الغله 300 درهم و یقسم الباقی على قرابته من ابی و قرابته من امه؟ مگه اینجوری نبود دو 300 تا به اون بدید؟ قلت نعم. قال لیس لقرابته ان یأخذوا من الغله شیئا حتى یوفى الموصى له 300 درهم. اول 300 درهم اونو بدید که معین بوده، هرچی مون برای بقیه، برای اون قوم و خویشای خودش. ثم لهم ما يبقى بعد ذلك. قلت ارايت ان مات الذي اوصى له امور؟ قال ان مات كانت الثلاثه 100 درهم لورثته، برای اینکه اونجا داشت کل رجل و لعقبه در اون متنی که گفته بود اون آقا، فرمود لورثته يتوارثون بينهم. فاما اذا انقطع ورثته فلم يبق منهم احد كانت الثلاثه 100 درهم لقرابه الميت، و 300 درهم مال قومخشای میت. كانت لثلاثه ظاهرا غلطه، كانت لثلاثه 100 درهم لقرابه الميت، لام غلطه، كانت الثلاثه 100 درهم لقرابه الميت. يرد ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت القله. قلت فللورثه، محل بحث اینجاست، فللورثه من قرابه الميت ان يبيع الارض ان احتاجوا، ورثه قوم فیشای میت میتونن بفروشن زمین را اگر احتیاج پیدا کردن. و لم یکفهم ما یخرج من القله، درآمدا بارشون رو بار نمی کند. قال نعم اذا رزوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا. بله اینجایی که احتیاج دارن اگر همه راضی شدن میتونن بفروشن. در این حدیث دو کلامه، یک کلام در فقه الحدیث است و یک کلام هم در استدلال به این حدیث. در فقه الحدیث این رجل وقف غلتن در نقل کافی و استبصار و من لا یحضر، اینها رجل وقف آمده. در تهذیب رجل اوقف آمده. به هر حال بین ظهور وقفه و ظهور غله تعارض است، بر این که غله ظهور داره در درآمد و منافع، وقفه ظهور دارد در وقف العین. یا باید تصرف کنیم در ظاهر غلتن له حملش کنیم، یعنی ارزن له وقفه غلتن له، ظهور وقفه را در ظهور غله مقدم بداریم و بگیم یعنی وقف ارزن له، تسمیت المحله باسم الحال، و یا اینکه بیایم در ظهور وقفه تصرف کنیم، ظهور غله رو حفظش کنیم. وقفه یعنی اوقفه، یعنی تثبیت کردیم منافع را، این منافع رو برای اینا تثبیت کرد، گفت منافع مال شماها، منافع این زمین رو تثبیت کرد برای اینها، که این دیگه باب الوقف نمیشود، چون وقف متعلق به عینه، به منافع وقف متعلق نمیشود، تثبیت کردیم منافع رو برای اینها. و اگر آمدیم در ظهور وقفه تصرف کردیم، اون وقت مجبوریم اون زیلش که داشت، بله فلیل ورز زیلش که داشت، کانت سلاس مرد درهم لقراب تخف بود، اونی که تثبیت شده بود، من من الوقف را بیان برا ما یخرج بگیریم، یورد و ما یخرج، ما یخرج چیه که خارج می شود؟ از چیزی که تثبیت شده بوده، من بیان اصل ما یخرج. اگر نه آمدیم ظهور وقف را مقدم داشتیم و قله را هم کردیم بر زمین، وقف القله یعنی وقف الارض، اون وقت من بیان است برای خود اون رد، بله فللورسم ب... چی؟ رد ما یخرج من الوقف، رد چیزی که بیرون میاد، از چی بیرون میاد؟ از وقف، متعلق به یخرج است، چیزی که از وقف بیرون میاد یعنی درآمدهای وقفی، ما رد ما یخرج، یخرج از چی؟ از وقف، من الوقف، اون وقت متعلق به یخرج میشود، میشه درآمد عین موقوفه. خب پس این دو احتمال درش هست. حالا من عرض کردم، حالا من عرض کردم که این دو احتمال در اینجا هست، ولی ظاهر این شاهده بر این که وقفه به معنای وقف نباشد، نقل تهذیب که دارد اوقفه، اوقفه‌ای که در تهذیبه اون بیشتر میخوره به تثبیت، اوقفه به تثبیت بیشتر میخوره از وقف به معنای اصطلاح، لکن ظاهره از این حدیث اینه که وقف وقف به معنای اصطلاحیه، برای اینکه آدم در اصطلاح سنت وقت معمولا به معنای وقف اصطلاحی گفته می شود، وقت در اصطلاح روایات و فقه به معنای تثبیت نادر است یا اصلا نیومده، وقت غالبش و مصطلح علیهش همون وقت به معنای خاصه، بنابراین وقف غله را درش تصرف می کنیم، ظهور وقت را بر ظهور غله مقدم می داریم، وقف الغله یعنی وقفه ارزون فیه الغله، ارزی که منفعت داشته است. این یک جهت بحث در فقه الحدیث. جهت دیگر بحث در فقه الحدیث، کلام دیگر در فقه الحدیث این که بین این دوتا یعنی وصیت و وقف چجور جمع شده؟ ان رجل وقف قلتا له على قرابته، یعنی زمین و وقف کرد بر قوم خشاش از پدرش، قوم خشاش از مادرش، و او سال رجل ولعقبه لیس بینه و بینه و قرابه به 300 درهم، زمین و وقف کرد بر قوم خشاش پدر و مادریش، وصیت کرد بعدن که 300 درهمش مال اون دیگری که قرابت نداشتن. اشکال اینه، اشکال ما رو ماشمندست این داره، اشکال اینه این وصیت و وقف یا وصیت بعد الوقف بوده، یا وصیت قبل الوقف بوده، یا هر دو با هم مقارنن، سه حالت که بیشتر ندارد. که اگر وصیت بعد الوقف باشد که این وصیت باطله، بر اینکه وصیت است نسبت به چیزی که مالک نیست، وقتی وقف کرد زمین را، نه زمین ملک اونه نه منافعش، معنا نداره بگه 300 درهم میشه بدید به فلانی، از کیسه خلیفه که نمیشه بخشید. پس اگر وصیت بعد الوقف بوده، وصیت باطله، لانه وصیت فی مالا یملک، بالوقف هم اصل از ملکش بیرون رفت هم منفعت. اگر وصیت قبل الوقف بوده، اول وصیت کرده بوده اون شخص، بعد آمده وقف کرده است، باز این وصیت باطله، برای اینکه معلوم میشه این وقف ناسخ اون، فاسخ اون وصیت است. در باب وصیت اینجوری، اگر کسی به چیزی وصیت کرد بعد آمد تصرف منافی انجام داد، تصرف منافی موجب ابطال وصیت. اگر بگید نه این دو انشا یک جا انجام گرفته است، میگیم نمیشه دو تا انشا یک جا انجام بگیرد، که دو انشا یک جا نمیشه انجام بگیرد، مثلا اینا جامعی ندارن که انشاء جامع بشه. بعد وصیت یک عنوان است، وقف هم یک عنوان، دو تا رو چجوری یک جا انشاء میکند؟ با یک انشاء انشاء میکند با فرض املاسی، اما که اینا جامع ندارن. حالا اگه جامع داشتن میگفت که انشاء جامع میکند، انشاء جامع انشاء هر فرد است، ولی اینا جامع نداره. اینم اشکالی که هاشم حمد حسین داره، لیکن خب میدونیم حالا هاشم حمد حسین این اشکال، ولی روایت معناش معلومه. یعنی روایت معناش اینه که در ضمن اون وقفش این شرطم کرده، این وصیتم کرده، وقف کرده در ضمنش وصیتم کرده، کنار هم گفته این زمین وقف است بر قوم و خویشای خودم، اما 300 درهم از سودش رو بدید به قوم و خویشان. للمتکلم ان یلحق به کلامهی ما لم یفرخ کل ما شا. مال کیه؟ صاحب مال ها معلوم شد نه لا مال صاحب مال. للمتکلم ان یفرخ ما لم یفرخ ان یلحق به کلامهی ما شا. خب اینجا این آقا میگه آقا این زمین رو وقف کردم، اما 300 درهمش رو بدید به ورس. این چه اشکالی دارد؟ این در ضمن او داره وصیت میکند. حالا چه وصیت؟ وصیت اصطلاحی باشد، یعنی منوط به بعد الموت. چه وصیت؟ وصیت سفارشی باشد، وصیت سفارشی باشد. به هر حال این مانعی ندارد، در ضمن وصیتش داره این چنین چیزی را شرط میکنه، این چنین چیزی را ذکر میکند. پس این هم اشکالی در فقه الحدیث نیست که کسی بیاد به این اشکال کند. اشکال دیگری که ایشون باز دارد اینه، میگه این 300 درهم رو که گفته به اونا بدید، 300 درهم مستقل است یا به ذمیمه اصل او که اینقدر فایده میدهد؟ 300 درهم بهشون بدید تابع نتیجه، یعنی مستقلن، ولو اصلا زمین به اونها هیچ ارتباطی ندارد، بین دوتا سنگ چی میخواد؟ آرد میخواد. اینه. یا نه 300 درهم به اونها بدید و از زمین به مقداری که 300 درهم میارد حق اونها، یعنی زمین داده 300 درهم داده، اما چه مقدار از زمین رو داده است؟ اون مقدار از زمینی که راست 300 درهم فایده داره. کدوم هست؟ اگر بیایید بگید که نه مستقلن گفته است که 300 درهم به اونها بدید، این چجور منفعت را به اونها داده می شود بدون اصل؟ چجور اونها مستحق منفعتن بدون اصل؟ مگه میشه مستقلن 300 درهمش مال اونها باشد زمینش اصلا مال اونها نباشد؟ کیفه یملکون المنفعه بدون اصل. اگر میگید با اصلش، خب این لازمش این میاد که اونا ندونن چقدر دارن و مختلف بشه از سنوات اون قوم و خویشا. در سالی که این زمین 600 درهم فایده داد چقدر زمین را حق دارن؟ اینجا هستید یا نه؟ در سالی که 600 درهم فایده داد، فرضینه 300 درهم به زمینه زمینی که این مقدار فایده داره، سالی که 600 درهم فایده داشته باشه نصف زمین ها مال اون قوم و خویش هاست، نصفش مال این بیگانه. سال دیگه اومد 400 درهم فایده داد، راست 100 درهمش، راست اون مقداری که 100 درهم سود میدن مال اونا، راست 300 درهمش مال اینا. اینم یه اشکال. آشمان دوستان فرمون این چجوریه؟ 300 درهم مال اینا مستقلن یا 300 درهم مال اینا به زمینه مقدار زمینی که 300 درهم فایدش است؟ اگر مستقل باشد چجور منفعت را مالکن بدون زمین؟ اگر با زمینه یلزم و مالکیت موقوف علیهم مختلف بشود نسبت به مقدار زمین، یه سال نصف زمین رو دارن، یه سال یه چهارم زمین رو دارن، یه سال یه پنجم زمین رو دارن، و هو کما ترا. جوابش اینه که نه مستقل، هیچ آسمونی هم زمین نمیاد، عموم ملکیت اعتباری است. مستقلن گفته زمین همش مال شما، همه زمین وقف، اما شرط کرده بر اونها که این مقدارش رو بگی بدن به تجاری بدهن. همه زمین مال اونها و در حین وقت شرط کرده که 300 درهمشو بدن به اون بیگانگان و مصححش هم مالکیت خود شخص از مرزمین را، چون اون زمین اون شخص مالک زمین بوده از ملکیت الارض استفاده کرده، گفته این زمین کلش وقت برای اینها، اما این مقدار از درآمدشو بدید به اونها. منفعت از ملک جدا شده، لکن منشأ این تملیک مالکیت واقف اول است. نظیر اجاره، یه کسی که خانه ای رو اجاره میده مستأجر مالک منفعت است دون ال عین. چجور منفعت از ملک جدا شده؟ جواب میدیم بله، برای مستأجر جدا شده، اما برای موجر که اول اجاره میداده جدا نبوده، جداش کرده، این اشکالی ندارد. پس اینجا میگیم منفعت مستقلا مال اونهاست، منتها به این معنا که مالک کل زمین رو وقف کرده و بعد برای اونها شرط کرده. این راجع به فقه الحدیث، این سه جهت رو، سه امر رو در فقه الحدیث عرض کرده. و اما نسبت به استدلال، خب مورد استدلال معلوم کجاست؟ همین جمله آخر که گفت ان احتاجوا ولم یکف ما یخرج من الغله قال نعم اذا رزوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا. اینا میتونن که بفروشن. چندین اشکال شده به استدلال به این حدیث. یک اشکال، اشکالی است که شیخ قدس سره دارد، میفرماد در این حدیث دو تا شرط معتبر شده، نه یک شرط. این حدیث بیع را جائز دانسته، یکی به شرط احتیاج و یکی به شرط کامل بیع لهم اعود اذا احتاجوا فلل بله ولم یکفهم ما یخرج من الغله فللورثه من قرابه المیت ان یبیع الارض ان احتاجوا ولم یکفهم ما یخرج من الغله قال نعم اذا رزوا كلهم وكان البيع خيرا لهم وكان البيع خيرا لهم یعنی كان البيع انفع. این یه شرط، یه شرط من احتاجوا. پس تنها مسئله احتیاج نیست. اگر بگید نه و کان البیع خیرا لهم، معناش احتیاج نی، یعنی اگه بیع انتخاب کردن و کان البیع خیرا لهم، یعنی و کان البیع مختارا لهم، اگر اینو بگی میگیم به هر حال در سوال این معنا بود. سوال این بود که بله بقیت القله ولم یکفهم ما یخرج، اونی که از اینا در میاد بارشونو بار نمی کند، میخوان بفروشن در اینکه درآمد بارشونو بار نمیکنه. یعنی چه میخوان بفروشن درآمد بارشونو بار نمیکنه؟ یعنی میفروشن تا به نفعشون تمام بشه. پس هم در سوال این شرط مطرح است و هم در جواب. در هر حال احتیاج شرط شده است، انفعیت هم شرط شده، در حالت که اونی که محل بحث است اینه که انفع باشد. این روایت ازش دو تا شرط در میاد. این یک اشکال. اشکال دومی که به این روایت است این که این اصلا معلومی این صورت را بخواد بگد، این شاید جایی را میخواد بگد که بفروشند فروشش انفع است، خرجشون که کشیده، احتیاج به پول دارن برن مسافرت، عین موقوفه را بفروشن پولاشو بردارن خرج مسافرت کنن. شاید این روایت مال جایی است که بیعن محتاج شدن و بیعن فعه، نه بفروشن و یه چیزی دیگه در بیارن که سودش بیشتر باشد، این خونه رو بفروشن یه مسافر خونه بخرن، نه کان البیعن فعه احتمال این داره اصلا بفروشن کلش خرج کنه. ببینید روایت اینجوری میگه که فللورثه من قرابه المیت فللورثه من قرابه المیت ان یبیع الارض ان احتاجوا ولم یکف ما یخرج من الغله، بفروشن پولشو مصرف کنن. این که محل بحث ما نی و شاید اینو میخواد بگه که خارج از محل بحث ماست و هیچ کس هم بهش فتوا نداده است. این اشکال وارد می برای این که این ترک استفسال امام دلیل بر عمومیته. راوی اینجوری پرسید فللورثه من قرابه المیت ان یبیع الارض ان احتاجوا ولم یکف ما یخرج من الارض قال نعم ان احتاجوا ولم یکفهم، نعم چه لم یکفهم از باب منافعش و تبدیل شلم یک بهم برای که بفروشن و چکار کنن؟ پولشو مصرف کنن. این هر دوی اینها در این جمله سوال احتمالش هست، چون هر دو در جمله سوال احتمالش هست، امام استفسار نفرموده، برمیاد در هر دو صورت جایز است. چه بفروشن و تبدیل به احسن کنن، چه بفروشن و پولشو خرج کنن، پس بر محل بحث ما هم دلالت داره. لکن لقائل ان یقول که نه، چنین درک استفسالی وجود نداره، چون اگر بناس یه چیزی بار اینها را از درآمدش بار نمی کند، نادر است که مبدلش کنن به چیز دیگری که بارشون رو بار کنه. اگر عینی منافع او ورثه را کفایت نمی کند، حالا اینا میخوان بفروشن یه عین دیگری بخرن که او در آمدش کفایت کنه، این از خیلی نادره، این لازمش میشه کاسه گرمتر از آش بشه. خود این خانه الان برای اینا رو بار نمی کنه. پول این خانه رو میخوای بدی چی بخری؟ میخوای بدی یه چیزی بخری که سودش بیشتر از این خانه باشه. خب این طبیعی نیست، این اقتصاد اینا نمیگرد، بازاری شخن چکار نمی کنه، کاسه این کار رو نمی کند. اگر خود این خانه سودش کافی نیست برای موقوفون علیهم، فکیفه یکون و نفع و بدلهی اکثر، الا در موارد نادره، الا یه فروشندهی باشه کلا سرش بره، کودن باشه، خریدارم کودن باشه، و الا چجور میشه شما این خونه رو بفروشی 100,000 تومن، 100,000 تومن اجارش 1,000 تومنه، بری یه جایی بخری 100,000 تومن که اجارش چقدره؟ 20,000 تومن. این که نمیشه، از این نادر است. تبدیل به شیء دیگری که منفعتش برای موقوف علیه اکثر باشد به عین سمن، این نادر است. چون نادره، امام استفسار نفرموده است، یه فرد نادری بوده، امام استفسار نکرده. ظاهر سوال اینه، درآمدی این بار اینا رو بار نمی کنه، حالا بفروشیم خودشو بخوریم. این ظاهر سوال اینه، این درآمد بار نمی کنه، اینا محتاج شدن، آیا فروشش جایز است یا فروشش جایز نیست؟ ممکنه کسی اینجوری بگد و بعید همی، بنابراین باز روایت از محل بحث ما خارج میشد. مال جاییست که در آمده بارشون رو بار نکنه، بفروشند و خودشون بخورن، که این لم یقل بهی احد. سب کنیشون بفرماید که باز اقتصاد، بذار من این بحث اقتصادیشون بفرماید، یعنی با پول او چیزی بخریم که سودش بیشتر باشه. تو بازار میکنم که چیزی الا ما شاء الله، یعنی چی؟ وقف است، معامله میکنن، مزاربه میکنن، مزاربه که همینه، وقف است. بفرمایید، میخواییم چیزی بخریم وقف کنیم، کجا الا ما شاء الله؟ اگه شما اینجوری بیاید، من خونه و زندگی میفروشم، شما اینجوری، ما خونه و زندگیمون الان یه مقدار اجارشه، شما بیا بفروش یه خونه و زندگی دیگه با این پول بخر که اجارش بیشتر باشه. مغازه بخره چیه؟ خب مغازه این پول بارشو بار نمی کنه، چون مناقشی در اصلا اقتصاددان نیستی، تو بازار نیستی. یعنی چه الا ما شاء الله؟ نمیشود که اگر شما تازه باید اقرب به واقع بخری، نمیتونی که خونه رو بدی مغازه بگیری، که با گوش بده، باید اقرب به واقع باشد. بذار یکی یکی جواب بده، بذار جواب از آقای زهریه بدن. چجوری الا ما شاء الله یه جنسی، یه ثمنی دارد، یه پولی داره، این عین این جنس رو من بفروشم با پولش یه چیز دیگه بگیرم که اجارش بیشتره؟ چجوری؟ تو اقتصاد این نی، توی بازار این نی، مورد نادر نیارید کلا سر یک کسی برد.
نه نه، یه زمین چند هکتاری کشاورزی
روستا داره، الانم
بارندگی خوب نیست، اینو
نادره. این با این اقتصاد نی، این سوق نی، این نادره. آقای بزرگوار، این نادر است. متعارف این نی، اون روزا که این نبودی که اونجا بفروشه بیاد اینجا. اون که اون رو سوال میکنه، شما یادتون باشه ترک استفسار، این کلی رو عرض کنم خدمتون، ترک استفسار را باید توجه به شرایط صدور روایت داشت. همیشه در قضاوت‌های تاریخی به تاریخ نگاه کنید. شما اگر میخواید راجع به منافقین فکری بکنید، اون روز رو نگاه کنید که در سیه تیر بود ظاهرن که با کارتهای موکتبری سینه بچه ها رو میدریدن. نه حالا رو نگاه کنید که جغت میکنن نفس بکشند. این اشتباه در تاریخ همینه. قضاوت تاریخی باید برگرده به تاریخ. شما زمان امام صادق حساب بکن، این مرده آمده یه زمینی داشته وقف کرده، حالا میگه این زمین رو بفروشیم یه زمین دیگه بخریم که سودش بیشتر باشه. مگه اون فروشنده کودنه؟ مگه اون فروشنده کودنه که با این پول بده؟ این طبیعیه که نمیشه. آقا میفرماد از عراق بره نمیدونم توی کجا سرمایه گذاری کنه، تو مملکت‌های آفریقایی، چون در مملکت‌های آفریقایی میشه سرمایه گذاری کم سود زیاد. این جای استفسار نیست، اون وقت باید جای استفسار باشد. در اون زمان امام باید جا داشته باشد بپرسد. شما اگر زبان حال ابی عبدالله سلام الله و سلام علیه را یه چیزی بگید که اگر ابی عبدالله امرو کشته میشد این چنین حرفی را میزد، اگر امروز ابی عبدالله مثلا کشته میشد میگفت تاریخ وقایع مرا با کامپیوتر بنویسید. شما میتونی به طور زبان حال بگی زبان حال ابی عبدالله این بود که تاریخ وقایع مرا با کامپیوتر بنویسی؟ جای اون داشت که بگوید؟ نه، برای اینکه اون روز چنین چیزی جای آن نداشت که بگوید. گفت چرا خودش نفرمود؟ گفت ده ساعت که نمیشد این حرفا رو بزنه. زبان حال باید به حال متکل به حال منقول و من مناسب باشد، من حیث و زمان و المکان. یادتون باشه مثال زدم قاعده کلیه در ترک استفسار در روایتها دقت به زمان و مکان و خصوصیات سائل بنمایی. اگر سائل یک سائلی است که استفسار از او نسبت به یک موردی زشت است، سائل آمده از یک مطلبی پرسیده، این دو حال دو صورت داره، یه صورتش خوبه یه صورتش زشته. اگر امام از اون صورت زشت از محمد ابن مسلم نپرسی، شما میگی در استفسار دلیل عمومه؟ نه، برای اینکه اصلا مناسب نبود از محمد ابن مسلم اون صورت زشت رو بپرسن. شما اون روز رو نگاه کنید، در اون زمان زمینی سودش کنه میخواد بفروشد، زمینی بخره با همون پول که سودش بیشتر باشد. این لا یتفق الا نادرن. وقتی لا یتفق الا نادرن جای سوال نی، سوال منصرف است به همون متعارف، یعنی میفروشه و نمیشه باش بخرن. بنابراین باید حملش کنیم از احتاجو بر کجا و ازاکان اعوض بر جایی که بفروشد و پولش را مصرف کنه. این هم یک اشکال. اشکال سومی که شده گفتن این وقف منقطع ها میگد نه وقف مؤبد، اونه مال فرد شب. صلی الله علی سیدنا محمد.